اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز 10 ماه اکتبر سال 2020 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که قبل از ختم سال روانی میلادی نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد، وزارت دفاع آمریکا در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس جمهور ترامپ در یک توییت نوشت که باید شمار اندک باقی مانده مردان و زنان شجاعی آمریکایی که در افغانستان سرگرم خدمتند تا کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. سخنگوهای وزارت دفاع و لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا و همچنان قماندانی مرکزی ایالات متحده که عملیات نظامی را در شرق میانه نظارت میکنند به سوالات صدای آمریکا در مورد خروج نیروها از افغانستان معلومات ارائه نکرده و آن را به قصر سفید راجع ساختند. یکی از مقامات نظامی آمریکایی بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور حرف نخست را ابراز داشته است و دفتر او در انتظار هدایات تیم پلیسی وزارت دفاع است تا به گفته وی راهنمود بیشتر را در این راستا فراهم کند.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش از اعلام آقای ترامپ گفته بود که تا اوایل سال 2021 شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 5000 به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا، افغانستان و ترکمنستان به همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکید کردند. در اعلامیه روز جمعه وزارت خارجه آمریکا آمده است که طرفین روی ارتقای مساوات و توانمندسازی اقتصادی زنان جهت افزایش ظرفیت آنان برای مقابله با ویروس کرونا و فراتر از آن بحث کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وزارت خارجه ایالات متحده در این اعلامیه گفته است که طرفین به همکاری مشترک بیشتر در حمایت از امنیت منطقه‌ای، رشد و توسعه اقتصادی تعهد کرده و از کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی خواستند تا مذاکرات صلح افغانستان را حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که مذاکرات و رهبری افغان‌ها منتج به افغانستان متحد، مستقل، آزاد و مرفه شود. در این نشست مجازی که روز پنجشنبه دایر شده بود، روی حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته در راستای تامین حقوق بشر و آزادی تاکید شده و آن را شرط لازم برای صلح پایدار در افغانستان خواندند. اشتراک کنندگان نشست روی بهبود همکاری‌های امنیتی و تشدید تلاش‌های مشترک برای مقابله با تهدیدهای مرزی و رسیدگی به موضوعات امنیتی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی نیز بحث و گفتگو کردند.
حمایت و حفاظت از مشارکت معنادار زنان در تمام کارهایی که آنان در راستای پیشرفت صلح، امنیت و رشد اقتصادی در منطقه انجام می‌دهند، موضوع دیگر این نشست را تشکیل می‌داد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که 55000 ویزا از طریق لاتری به شهروندان کشورهای مختلف جهان به شمول افغانستان برای سال 2022 میلادی توزیع خواهد شد. بر اساس قوانین ایالات متحده در این برنامه که همه ساله را اندازی می‌شود، ویزای اقامت برای شهروندان کشورهای فراهم می شود که در 5 سال گذشته کمتر از 50000 شهروند آن به آمریکا مهاجرت کرده اند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، شهروندان افغانستان می توانند در این برنامه اشتراک کنند، اما شهروندان کشورهای مانند پاکستان، هند، چین، ویتنام، بنگلادش، نیپال و شمار دیگر از کشورهای جهان از این امر مستثناند. ثبت نام برای اقامت دائمی از طریق قرعه کشی به تاریخ 7 اکتبر آغاز شده و به تاریخ 10 نوامبر به پایان میرسد. داشتن پاسپورت مدار اعتبار یکی از شرایط این برنامه است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دومین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش برگزار نمیشود. رویترز و اسوسییتد پرس گزارش دادند که سازمان دهندگان این مناظره که قرار بود به تاریخ 15 ماه اکتبر به گونه مجازی برگزار شود، عصر جمعه 9 ماه اکتبر اعلام کرده است که ستاد انتخاباتی هر دو نامزد برنامه‌های بدیل را در آن تاریخ اعلام کردند. کمیسیون برگزار کننده این مناظره گفته است که اکنون برگزار کنندگان مناظره ریاست جمهوری آمریکا روی 30 و آخرین مناظره میان دونالد ترامپ و جو بایدن آمادگی می‌گیرند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بیشتر آمریکایی ها، اروپایی ها و کشورهای شرق میانه و خلیج فارس تهدید موجود از سوی جمهوری اسلامی ایران را درک میکنند. مایک پامپیو روز جمعه 9 اکتبر در صحبت با برنامه رادیویی هیو هیوت تاکید ورزید که شاید تنها گروه خاصی از افراد سرشناس سیاسی آمریکا این موضوع را درک نکنند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که کشورهای مختلف در مقاطع مختلف رویکرد متفاوتی در برابر ایران دارند، اما افزود که هیچ کس بر سر این موضوع که ایران بزرگترین حامی حکومتی توریسم در جهان است تردید ندارد. مایک پامپیو افزود که ایالات متحده روز گذشته تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. تحریم‌های چشمگیر جدیدی که به گفته آقای پامپیو بر نهادهای عمده مالی ایران متمرکز است. رئیس جمهور ایران از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدام حکومت به رهبری دونالد ترامپ را به خاطر تصمیم اخیر واشنگتن برای اینکه سکتور مالی ایران را در فهرست سیاه قرار داده است محکوم کنند. اسوسییتد پرس به نقل از ارنا شبکه خبری ایران گزارش می‌دهد که حسن روحانی با رئیس بانک مرکزی ایران صحبت کرده و این اقدام ایالات متحده را برخلاف قانون و مقررات بین‌المللی قلمداد نموده و آن را در مقطع همگیری ویروس کرونا غیر انسانی خوانده است. ایالات متحده روز پنجشنبه 18 بانک ایرانی را که تاکنون از بخش عمده تحریم‌های مجدد آمریکا دور مانده بودند هدف قرار داد. به ویژه مؤسسات مالی خارجی و غیر ایرانی را به دلیل تجارت با بانک‌ها نیز مجازات کرد. الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در سفر به آلمان ضمن دیدار با مقامات بلندپایه بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا با آنها در زمینه پاسخگو کردن حکومت ایران در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از انتقال تسلیحات به تهران گفتگو کرده است. دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 9 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که هماهنگی سیاست‌گذاری در قبال ایران از جمله پاسخگو کردن رژیم ایران در مورد کشتار معترضان در اعتراض‌های ماه عقرب گذشته، جلوگیری از فروش تسلیحات خطرناک به ایران و فعال کردن تکاپوی جهانی علیه برنامه هسته‌ای خطرناک ایران از محورهای این مذاکرات بوده است. ایالات متحده در راستای اجرای کارزار فشار حداکثری روز پنجشنبه اعلام کرد که 18 بانک و نهاد مالی عمده ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. چند خبر هم از هر نقاط جهان. رئیس جمهور آذربایجان قبل از مذاکرات مسکو به خاطر توقف مرگبارترین جنگ منطقه ناگورنو قره‌باغ که در این روزها شدت گرفته و صدها کشته بر جا گذاشته است، هر گونه امتیاز دادن به ارمنستان را رد کرد. این در حالی است که وزرای خارجه دو کشور به مسکو رسیدند تا روی توقف این جنگ برای نخستین بار بحث کنند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در یک بیانیه تلویزیونی گفت که بگذارید مذاکره کنندگان مسکو بدانند که ناگورنو قره‌باغ و هیچ گونه سازش و امتیازدهی در این بخش نخواهیم کرد. این منطقه کوهستانی بر اساس قوانین بین‌المللی متعلق به آذربایجان می باشد، اما پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی وقت این ساحه تقسیم شد و قبیله ارمنی که بیشترین نفوذ آن را تشکیل می دهد آن را کنترل می کند. کانادا روز جمعه به ترکیه واضح ساخت که انقره و سایر کشورها بایست از درگیری میان آذربایجان و ارمنستان روی منطقه ناگورنو قره‌باغ دور باشند. فرانسیس فلیپ چمپین که قرار است روز یک شنبه غرض صحبت روی بحران ناگورنو قره‌باغ به اروپا برود گفت که از چاوش اوغلو همتای ترکیه‌اش خواسته است تا در کاهش درگیری کمک کرده و آذربایجان متحد نزدیک ترکیه را به اشتراک در مذاکرات صلح تشویق کند. وزیر خارجه کانادا گفت که موقف کانادا مشخص است و با همتای ترکیه‌اش توافق کرده‌اند که راه حل نظامی برای ختم این درگیری وجود ندارد. صدر اعظم لبنان میگوید که هر گونه اقدام برای ختم کاهش قیمت یا سبسیدی متا را در بحران کنونی که کشورش با آن مواجه است رد میکند. حسن دیاب روز جمعه گفت که توقف سبسیدی به انفجار اجتماعی منجر خواهد شد، چرا که به گفته وی ذخایر بانک مرکزی رو به کاهش بودند. ارز لبنان نیز روز تا روز ارزش خود را از دست میدهد و ختم سبسیدی کالاها لبنانی ها را به فقر بیشتر سوق خواهد داد. آقای دیاب که پس از انفجار ماه اگست در بیروت از سمتش استفاده داده است، از سیاسیون کشورش خواسته تا اختلافات را کنار گذاشته و یک کابینه جدید را تشکیل دهند تا به زودی به کار آغاز کند و به بحران کنونی رسیدگی نماید. لبنان شاهد بدترین بحران اقتصادی و مالی در تاریخ معاصر خود می باشد. و خبر آخرم این که صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه درباره وضع محدودیت‌های جدید احتمالی برگشت و گذار در پارلمان این کشور صحبت خواهد کرد. این در حالی است که حکومت به رهبری بوریس جانسن به دنبال مبارزه با موج دوم شیوع ویروس کرونا است که به شدت در حال افزایش است. مقامات صحی بریتانیا روز جمعه گفتند که شمار مبتلایان روزانه این ویروس در یک هفته دو برابر شده است، اما حکومت با مخالفت رو به افزایش اقدامات قرنطینه روبرو است، اقداماتی که بدترین صدمه را در کم از کم یک سده اخیر به اقتصاد بریتانیا وارد آورده است. بریتانیا با 42,679 واقع مثبت ویروس کرونا از قبل بیشترین شمار مبتلایان این ویروس را در میان کشورهای اروپایی داشته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای دست یافتن به صلح همایش را با حضور نخبگان در مزار شریف برگزار کرد. مسئول انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در شمال کشور میگوید که اشتراک کنندگان به منظور جستجوی راه‌های رسیدن به صلح و شناسایی موانع آن با هم گفتگو میکنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
عبیب بزرگمیر مسئول انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در نشست از بحر جستجوی راه‌های رسیدن به صلح و شناسایی موانع آن در یکی از هتل‌های مزار شریف برگزار گردیده است میگوید که هرگاه حکومت در سطح منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذار باشد میتوان که به صلح پایدار در کشور دست یافت.
گفتمان دموکراسی و صلح را از پایین به بالا تعقیب بکنند و بیارن شماری از نویسنده ها، متفکرین، دانشمندان، استادای دانشگاه، سیاستمداران و تمام کسایی که در جامعه ما حضور دارند اینا را گرد هم بیارند و از اینجا گفتمان دموکراسی و صلح را بتانیم دنبال بکنیم.
اشتراک کنندگان این نشست در مزار شریف به این باورند که صلح و آرامش از نیازمندی های بنیادی شهروندان کشور است و برای رسیدن به آن با تامین امنیت و تاثیرگذاری حکومت در سطح منطقه‌ای و جهانی تاکید می‌ورزند. محمد قاسم توکلی استاد دانشگاه و از اشتراک کنندگان نمایش در بحث:
هرگاه به عنوان یک بازیگر، کنشگر و واحد سیاسی شما توانستید در سطح منطقوی و سپس در سطح جهانی به جای تأثیر پذیرفتن از واحدهای همسایه و همجوار تأثیر بگذارید در سطح منطقی و جهانی، آنگاه می توانم به شما بگویم که می توانید به صلح پایدار نزدیک بشوید.
اشتراک کنندگان این نشست روایت های سخت و تند از آموزه های دینی را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن به صلح می دانند. عبدالقیوم ترابی استاد دانشگاه می گوید:
ما از افراد بپریزیم، بحث صلح و بحث دموکراسی در جامعه ما تنها و اگه وقتی ما صلح میکنیم تنها رای انتقال مسالمت آمیزی قدرت هم در جامعه ما اینمی فقط شیوه است که ما باید انتخابات برگزار بکنیم.
بیشتر شرکت کنندگان نمایش نسل پسا طالبان هستند که میگویند خواهان زندگی مسالمت آمیز هستند، اما حاضر به بدیهی به هیچ گروه نمی باشند. آمنه اکبرست و کبیر از فعالان مدنی در بحث:
طالبان بیاین روی ارزش‌های انسانی و ارزش‌هایی که ما حساب می‌کنیم ارزش‌های انسانی بیاین در یک فضای مسالمت آمیز، در یک فضای صلح و هم دیگر پذیری زندگی بکنیم.
باجدهی بر هیچ گروه نیستیم و باید به اساس قانون اساسی افغانستان صلح به وجود بیاید و زیربناهای اقتصادی افغانستان متضرر نشه.
استادان دانشگاه در این نمایش راهکارهایی را نیز برای گذار به صلح و مردم سالاری پیشنهاد میکنند. صالح محمد راسخ استاد دانشگاه بحث:
تشکیل احزاب فراقومی و تدوین سیاستهای معقول برای حل بحران قومی و قبیلوی، تأمین امنیت برای شهروندان، استفاده معقول از تجارب کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی در زمینه گذار به دموکراسی، بلند بردن ذهن و اندیشه مردم درباره دموکراسی و اصلاح فرهنگ سیاسی، استفاده از مفاهیم دموکراسی در اسلام.
شرکت کنندگان این نمایش در مزار شریف از زمانگیر شدن توافق بر سر کارشیوی مذاکرات صلح در دوحه قطر را انتقاد میکنند و بر آغاز هرچی زودتر مذاکرات اصلی تاکید میورزند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در ادامه گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، انتخابات سال 2020 میلادی در ایالات متحده امریکا در مراحل نهایی آن رسیده و متحدین امریکا در اروپا آن را از نزدیک تعقیب می کنند. روابط بین دو کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس در دوره رئیس جمهور ترامپ تیره بود و برخی از متحدین اصلی اروپایی امریکا امیدوار هستند که برگشت ثبات بیشتر را در دوره ریاست جمهوری جو بایدن شاهد باشند. این در حالی است که شمار از کشورهای عضو ناتو از خواسته های دونالد ترامپ مبنی بر این که کشورهای اروپایی باید مسئولیت خود را گیرند استقبال کردند. هنری رجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش از لندن فرستاده است که تفصیلان را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اندک بعد از پیروزیش در انتخابات سال 2016 این کشور ناتو را یک سازمان منسوخ و ناکارا اعلام کرد، زیرا به گفته آقای ترامپ این پیمان در مقابله با دهشت افغانی ناکام بوده است. این وضعیت اعضای ناتو را با تهاجم روسیه بر اوکراین تکان خورده بودن نگران ساخت، اما در سال 2017 لحن دونالد ترامپ تغییر کرد.
ناتو حالا علیه دهشت افغانی مبارزه می کند. قبلا گفته بودم که ناتو منسوخ است، اما ناتو حالا دیگر ناکارا نمی باشد.
در همین حال جولی نورمن تحلیلگر بخش امنیتی پنتون لندن می گوید که اوضاع پیشبینی نشده برای اروپا دشوار بوده است. وای می گوید شما می خواهید یک متحد قابل اعتماد داشته باشد، خصوصا یک متحد چون ایالات متحده که به طور سنتی یک ابر قدرت بوده است. پس پرسش این است که اعضای ناتو و جو بایدن رقیب آقای ترامپ چی انتظار دارند؟ آیان باند از مرکز اصلاحات برای اروپا می گوید
بایدن با در نظر داشت سابقه اش بیشتر حامی و طرفدار ناتو بوده است و ناتو پایه امنیت بریتانیا و همچنان کشورهای اروپایی در مجموع بوده است.
حامیان دونالد ترامپ میگویند که ترامپ باید با عمل کردش قضاوت شود. رئیس جمهور بر استقرار نیروها و تجهیزات نظامی ایالات متحده به پولند در سال 2017 به عنوان بخش از بزرگترین مأموریت نظامی ناتو از زمان جنگ سرد نظارت کرد. رئیس جمهور ترامپ یک از چهره‌های بسیار محبوب در پولند و سایر کشورهای عضو شوروی سابق شناخته می شود. اما در آلمان که یک متحد بزرگ آمریکا در اروپا است، رئیس جمهور ترامپ برلین را به عدم پرداخت مصارف کافی ناتو متهم کرد و در نظر دارد تا 20,000 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان را از آنجا خارج سازد. اصلاحی هم میتی پاریس مفسر سیاسی استدلال میکند در حالی که لحن رئیس جمهور تند است، اما او حقایق را میگوید که اروپا نمیخواهد آن را بشنود.
او با روش های عادی خود در مورد شمار زیادی از موارد حقیقت را بیان کرده است. واقعا نیاز بود تا روی مسائل تجارتی چین تحت فشار قرار گیرد. گفته های ترامپ در مورد پرداخت هزینه توسط سایر اعضای ناتو و همچنان در مورد اینکه شمار از کشورهای اروپایی سهم خود را به درستی ادا نمی کنند درست است.
از سوی هم جولی نورمن آگاه مسائل امنیتی از پنتون لندن می گوید هر کسی که برنده انتخابات امریکا شود موقف سخت واشنگتن در قبال چین هیچگاهی تغییر نخواهد کرد. نگرانی های بسیاری از دموکرات ها به شمول بایدن با نگرانی های دونالد ترامپ در مورد چین و روابط بسیاری از کشورهای اروپایی با چین مشابه است. از مقابله با روسیه تا درگیری ها در لیبیا و شرق میانه تا تنش ها با ترکیه، اروپا با چالش های استراتژیک زیادی روبرو می باشد. فارغ از این که چی کسی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امریکا پیروز می شود، ایالات متحده احتمال نقش اساسی را در همه این مسائل ایفا خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، برنامه جهانی غذای ملل متحد به دلیل تلاش‌هایش در مبارزه با گرسنگی و به پاس اقدامات این سازمان برای جلوگیری استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و درگیری جایزه صلح نوبل امسال را دریافت کرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
کمیته اعطای جوایز نوبل نروژ هنگام اعلام جایزه صلح نوبل از تلاش‌های برنامه جهانی غذا در رساندن کمک‌های حیاتی به رقم رو به افزایش افراد گرسنه ناشی از شیوع ویروس کرونا قدردانی کرد. برنامه جهانی غذا دریافت این جایزه را لحظه افتخارآمیز و فروتنانه خواند. این برنامه میگوید که دریافت جایزه صلح نوبل تقدیر قابل تحسین از کار کارمندان این برنامه در راستای رساندن مواد غذایی و کمک به نزدیک به 100 میلیون نفری است که زندگی آنها به دلیل بی‌ثباتی، ناامنی و درگیری از هم گسیخته است. تام سنفری سخنگوی برنامه جهانی غذا میگوید که این اداره در 88 کشور جهان کار میکند و بیشتر در کشورهای جنگ زده فعالیت دارد. او میگوید مناطق محدود از تاثیرات شیوع ویروس کرونا دور مانده و این ویروس زندگی افراد کمی را بی تاثیر گذاشته است. او اضافه میکند گرسنگی در سطح جهان و همچنین سوء تغذیه حاد به ویژه در میان کودکان و زنان در حال افزایش است.
The economic fallout as a result of COVID has meant that more people than we have had to assist.
عواقب اقتصادی در نتیجه کووید 19 به این معنی است که تعداد بیشتری از افرادی که ما در نظر داشتیم اکنون به دنبال درخواست کمکند. مواد غذایی در واقع بهترین واکسین است که تا زمان تطبیق واکسین در اختیار داریم. امیدواریم که ما نه تنها با دولت‌های اهدا کننده بلکه با بنیادها و هم با بخش خصوصی در کمک با شکست دادن گرسنگی به کار مشترک ادامه دهیم.
این 12th جایزه نوبل است که به ملل متحد و ادارات تخصصی و وابسته آن اعطا می شود. دو منشی عمومی ملل متحد، داک هامرسکیلد و کوفی آنان از دریافت کنندگان جایزه صلح نوبل هستند. این جایزه تا کنون دوبار به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان داده شده است. رای لوبلانک، معاون سخنگوی ملل متحد در مقر این سازمان در ژنو میگوید اعطای جایزه امسال صلح نوبل به برنامه جهانی غذا افتخار بزرگی برای ملل متحد و جامعه بین المللی است.
این یک جهش بزرگ را برای حرکت به سوی هدف دوم توسعه پایدار ایجاد می کند که دست یافتن به محو گرسنگی است. هدفی که همه کشورهای جهان در سال 2015 هنگام تصویب اهداف توسعه پایدار ملل متحد با آن متحد شدند. دریافت جایزه صلح نوبل توسط سازمان جهانی غذا این هدف را در محراق توجه قرار می دهد و برای دست یافتن به آن انگیزه ایجاد می کند.
برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که شیوع کووید 19 میلیون ها نفر را تا مرز گرسنگی سوق خواهد داد. این اداره تعهد کرده است تا تمام تلاشش را برای نجات بسیاری از افراد نیازمند و مواد غذایی انجام دهد.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، توییتر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از پایان سال روان میلادی تبصره های کارشناسان نظامی و سیاسی را در پی داشته است. برای بحث روی این توییت آقای ترامپ و تأثیر آن روی وضعیت حکومت افغانستان و موقف طالبان در مرحله ای که گفتگوهای صلح جریان دارد، همکار ما لیلا حبیب عظیمی صحبت کوتاه با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین مستقر در واشنگتن داشت. توجه شما را با این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای صمد در پاسخ به این پرسش که آیا این توییت رئیس جمهور آمریکا به موقعیت طالبان کمک می‌کند یا خیر آغاز می‌شود.
بله، توییت آقای ترامپ توییت جنجال برانگیز است و سوال برانگیز در عین زمان، چون از یک طرف به شکلی که نوشته شده اینطور تاکید 100% نکرده که پالیسی امین خواهد بود که تا آخر سال تو ماه کریستا وقتی کریسمس ما تمام نیروها را پس به امریکا برمیگردانیم و امدو یک آرزومندی خود اظهار کرده و یقینا هم که مقصدش برازی بوده که از آن آمره که تا چند روز آینده آمادگی انتخابات ریاست جمهوری در امریکا میگیرن برای امطور یک قضیه و تصمیم آماده بسازه، در حالی که ماندار این اکسرمالای واکنش های بسیار زیادی هم در برداشته و یکی از او از طرف طالبا بوده. طالبا با واکنش مثبتی که نشان دادن مروردار از این اظهارات آقای ترامپ خوشنود هستند، چون این با مو برنامه‌شان که خروج نیروهای خارجی از افغانستان است هم گام است و لحاظا به نظر من کمک تا یک حد میکنه از لحاظ از آن عامی که اونا خود از اونا با او علاقه مند هستن، یعنی طالبان هم از خود از آن عامی دارن که میخواین به اونا بفهمانن که کار ما نزدیک شده به این که نتیجه مطلوب به دست بیاریم.
بله، با توجه به فرموده شما، پس ای توییت فقط یک کارزار انتخاباتی است؟
به نظر ما بسیار احتمال قوی وجود داره که ای توییت یک توییت برای مقاصد انتخاباتی باشه، نه یک تصمیم پالیسی و سیاست یا تغییر در سیاست. چون ببینین سیاست فعلی و تصمیم پالیسی فعلی امریکا همین است که تا ماه مه 2021 نیروهای خود از افغانستان تحت شرایط خاص که اگر شرایط برآورده شود خارج کنه، ولی تصمیم دیگه امریکا همی است بنابر توافقاتی که با طالب داشتن و چیزهایی که خودشان اظهار کردن که از حال تا او زمان به تقلیل و کاهش نیروهای خود میپردازند، چیزی که در امون روز از طرف مشاور امنیت ملی امریکا اعلان شد که تا چند هفته آینده نیروهای امریکایی به 2500 نفر میرسه. امکان ازی داره که تا زمانی که تحلیف جدید رئیس جمهور جدید امریکا صورت بگیرد، البته نمیدونیم کی خواهد بود، حتی نیروها بیشتر از این کاهش پیدا کنن. ما موضوع را بیشتر در شرایط فعلی یک بازی انتخاباتی میبینم.
بله، خب به نظر شما چرا ترامپ با مشاور امنیت ملی خود در یک صفحه نبود؟
خب آقای ترامپ در بسیاری موارد با بعضی همکارای خود و نزدیکای خود در یک صفحه نمی باشد، چون اول آقای ترامپ از یک طرف با کرونا مجادله داره و از طرف دیگر دوایب قوی میگیره و از طرف دیگر هم یک کسی است که از توییتر استفاده میکنه برای اظهار نظریات خاص شخصی خود. اینال دیده شده که این نظر شخصی و آرزومندی شخصی آقای ترامپ به سیاست و پالیسی و تغییر پالیسی منجر میشه یا نه، او را فکر میکنم تا به حال علائمش دیده نمیشه و وزارت دفاع، قصر سفید و وزارت خارجی امریکا هر سه نهاد این موضوع تغییر جهت و تغییر پالیسی را رد کردن در خلال 24 ساعت گذشته و گفتن که ما از این تغییر کنم اطلاعی رسمی نداریم. لحاظا من فکر میکنم که در اینجا اظهارات شخصی را نباید به یک موقفگیری رسمی پالیسی ما قبول کنیم.
بسیار خوب، پس به عنوان پرسش آخر، آیا این وضعیت، این مسئله وضعیت دولت افغانستان را تضعیف میکنه؟
من فکر میکنم که در هر صورت موقف حکومت کابل، در صورتی که حکومت کابل یک بازی را پیش بگیره که منافع خود تنها مد نظر بگیره و منافع کلی افغانستان مد نظر نداشته باشه و با مشکلات روبرو کرده و می سازه، این گپ آخر آقای ترامپ یک فشار بالای باز علاقات سیاسی در افغانستان و منطقه هست، ولی تا زمانی که به پالیسی مبدل نشه نمیتونیم بگوییم که این فشار به حدی است که باز حکومت کابل یا کدام جهت دیگر تضعیف کنه و یا حتی تقویه کنه. یعنی طالبا هم فکر نمی کنم که از این اظهارات آقای ترامپ چون به پالیسی روز مبدل نشده تقویه شد به حدی که خودشان میخوان.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.